پروردگارا، تاریکی سرزمینی است که من در آن از تو بسیار دور شدم.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. لبز امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. لبز امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی و لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید.
قطره ای از جنس نور، در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان. امروز میخواییم راجع به عدالت محوری و ظلم ستیزی در فرهنگ اخلاقی امام رضا با همدیگه اندکی گفتگو کنیم. اول اجازه بدید این آیه قرآن رو با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. آیه 90 از سوره مبارکه نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. همانا خداوند امر نموده است به عدل، به نیکی و توجه به ذوی القربا، یعنی خویشاوندان، توجه مالی البته بیشتر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، و نهی کرده است از کار زشت، چه کار زشت برون دادی و چه کار زشت و المنکر، کار زشتی که در خود انسان به عنوان رذیله اخلاقی، و البغی و همینطور سرکشی و نافرمانی، از اینها هم نهی فرموده. یعظکم لعلکم تذکرون. موعظه میکند شما را خداوند، شاید که متذکر آیات الهی بشید. خب اینجا خداوند امر به عدل فرموده، عدالت محوری، و ائمه هدی علیهم السلام که مظاهر عمل کردن به آیات خداوندی هستند قطعا این امر پروردگار رو عاملند و در این خصوص کاملا ما رو راهنمایی میکنن، چون فرمود العدل اساس الملک، اصلا عدالت ورزی و عدالت محوری ریشه هر ملک و حکومتی است که اگر عدالت پیشه نباشد و عدالت ورز نباشد نیست و نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت. امام رضا علیه السلام در همین مورد فرمودند استعمال العدل والاحسان مؤذن به دوام النعمه. خیلی سخن بلندی است. فرمودند این که عدل و احسان و نیکی گسترش پیدا بکند، این گسترش عدل و نیکی عامل پایداری نعمت هاست. اما اگر عدل از بین بره یا احسان و نیکی از بین بره، نعمت ها دیگه پایدار نمیمونه و لغزش ها پیدا میشه و این سنت و از سنن الهی است که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک و حکومت با عدالت و عدالت محوری پایدار میمونه. اگر ظلم و ستم گسترش پیدا بکنه، کسی به کسی رحم نکنه، کسی به کسی نیکی نکنه، عدالت منقضی بشه، این جزء سنت های الهی است که باقی نمونه حاکمیت و حکومت. امام فرمودن عامل پایداری نعمت ها استعمال العدل والاحسان، عدالت ورزی و عدالت پیشگی گسترش پیدا بکنه، احسان و نیکی گسترش پیدا بکنه. انشاءالله که ما هم عدالت محور و ظلم ستیز باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره.
یا من یقبل الیسیر و عفو عن الکثیر. خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد، رب مرا تا علو اعلا بود، تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود، و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور، تا به خود برگشتم و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا، و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم، به من پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده.
خدایا سجاده‌ای می‌خواهم گسترده رو به مهربانی تو، تا در آن غرق شوم، تا ناز و نیازی دیگر و موعد نیایش دیگر. خدا نگهدار.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا.
با اینو همینجوری میگم
بازی حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بله سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند. در عملیات کربلای 5 دست به کار جابجایی اسرا بودم. یکی از بسیجی‌ها رو دیدم که سر و روی یه عراقی رو میبوسید. پرسیدم برادر این چه کاریه؟ مثل اینکه یادت رفته چند ساعت قبل اینا با همین دستا چه جهنمی درست کرده بودن. عجیبه والا. با هیجان گفت آخه داداش نمیدونی تو این نماز با چه قرائتی میخوند. آدم هضم میکرد. باور کن یه لحظه یادم رفت که این عراقیه. بالاخره بعد از مراجعات مکرر پدر خودشو به جهاد معرفی کرد. اونجا از پدر سوال کرده بودن که چه تخصصی داره و چه کاری میتونه توی جبهه انجام بده. پدر در جواب گفته بود
من هیچ تخصصی ندارم، ولی میتونم مثل یک کیسه خاک توی سنگر بسیجی ها باشم.
همین حرف اونا رو تحت تأثیر قرار داده بود. چند روز بعد پدر همراه گروه امداد به جبهه اعزام شد. وقت دعا توی جبهه ها، وقتی توجه و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام به اوجش، یعنی اون نقطه جوش و خروشش میرسید، میگفتن آمپر جبهه به 100 رسیده. این تکه کلام بچه‌ها اینجور وقتا بود، به خصوص بعد از زیارت عاشورا که در حال برگشتن به چادرای اجتماعی خودشون بودن. ابراهیم توی کار خیلی جدیت داشت، اما در شوخی و مزاح بسیار آدم خوشمشربی بود و شوخ‌طبع بود. اصلا یکی از دلایلی که خیلیا جذب ابراهیم می‌شدن همین موضوع بود. ابراهیم در مورد غذا خوردنم اخلاق خاصی داشت. وقتی غذا به اندازه کافی بود خوب غذا می‌خورد و می‌گفت بدن ما به جهت ورزش و فعالیت احتیاج بیشتری به غذا داره. یه بار با یکی از بچه‌های محلی گیلان غرب به یه کله‌پزی در کرمانشاه رفته بود و دو نفری سه دسته کامل کله‌پاچه خورده بودن. یا وقتی یکی از بچه‌ها ابراهیم رو برای نهار دعوت کرده بود، برای سه نفر یه عالمه مرغ سرخ کرده بود و مقدار زیادی برنج آماده کرده بود و چیزی هم اضافه نیامده بود. در ایام مجروحیت ابراهیم به دیدنش رفتم و بعد با موتور به منزل یکی از رفقا برای مراسم افطاری رفتیم. صاحب خونه از دوستای نزدیک ابراهیم بود و خیلی تعارف میکرد. ابراهیم هم که به تعارف احتیاج نداشت، کم نگذاشت و تقریبا چیزی از سفره اتاق ما اضافه نیامد. جعفر هم اونجا بود. بعد از افطار مرتب داخل اتاق مجاور میرفت و دوستاش رو صدا میکرد و یکی یکی اونا رو میآورد و میگفت ابراهیم جون، ایشون خیلی دوست داشتن شما رو ببینن. و ابراهیم هم که خیلی خورده بود و به خاطر مجروحیت پاش درد میکرد، مجبور بود به احترام افراد بلند بشه و روبوسی کنه. جعفرم پشت سرشون آروم و بی صدا میخندید. وقتی ابراهیم می نشست، جعفر می رفت و نفر بعدی رو می آورد و چندین بار این کار رو تکرار کرد. ابراهیم که خیلی اذیت شده بود با آرامش خاصی گفت جعفر جون، نوبت ما می رسدم. شب وقتی مسیم برگردیم، ابراهیم سوار موتور من شد و گفت اکبر سری حرکت کن. جعفرم سوار موتور خودش شد و دنبال ما را افتاد. فاصله ما با جعفر زیاد شده بود که رسیدیم به ایست و بازرسی. من ایستادم. ابراهیم سری گفت برادر بیا اینجا، بیا. یکی از جوانای مسلح جلو اومد و ابراهیم گفت دوست عزیز، بنده جام باز هستم و این آقای رانندم از بچه‌های سپاه هستن. یتادون موتور دنبال ما داره میاد که. بعد کمی مکس کرد و گفت من چیزی نگم بهتره، حد خیلی مواظب باشد، فکر کن مسلح باشدم. بعدش هم گفت با اجازه و حرکت کردیم. حدود 100 متر جلوتر رفتیم، توی پیاده رو وایسادیم. دوتایی داشتیم میخندید موتور جعفر رسید. سه چهار نفر مسلح دور موتور رو گرفتن و بعد متوجه اسلحه کمری جعفرم شدن. بعد اون دیگه هرچی میگفت کسی اهمیت نمیداد. تقریبا نیم ساعت بعد مسئول گروه اومد و حاج جعفر رو شناخت و کلی معذرت خواهی کرد و به بچه های گروهش گفت ایشون حاج جعفر از فرمانده های سپاه هستن آمو. بچه های اون با خجالت از ایشون معذرت خواهی کردن و جعفرم که خیلی عصبانی شده بود اسلحه‌اش رو تحویل گرفت و سوار موتورش شد و حرکت کرد. کمی جلوتر که اومد با تعجب ابراهیم رو دید که توی پیاده رو وایساده و داره میخنده. تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده و چرا اونو متوقف کرده بودن. ابراهیم جلو اومد و جعفر رو بغل کرد و بوسید. اخمای جعفر باز شد و اونم خندش گرفت و با خنده همه چیز تموم شد.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما این بود در لبخند خوبان.
تشکر میکنم از حسن همراهی همه شما دوستان عزیز. همچنان روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز هستید. جای خوشحالی است از زمانی که رادیو سبا 24 ساعته شده. همه شما عزیزان همراه ما هستید و در تمام ساعت برنامه‌های دلخواهتون رو از این شبکه میشنوید.
سفر شو با دل من، با دل فریب و تنم، توی این ظلمت پرغم، توی آشنای شبها، خون باریه رو دوشم، برد حسرت و من، حدیث قریب عاشق، قصه قریب دریا. میدونی قبی قریبم اما بارونی ندارم، آب این کبیر تنها مثل آسمون ببارم، مثل آسمون ببارم.
لحظه سرودن با تو تا فراز آجم تا بلندای غرورم پاکیه نجابت عشق حدیث روشن نورم هم سفر شو با دل من با دل فریب و تنها توی این ظلمت پرغم توی آشنا لبها خونه باریه رو دوشم پرز حسرت و تمنا حدیث قریب عاشق قصه قریب دریا میدونی عبی ترینم اما بارونی ندارم تا به این کبیر تنها مثل آسمون ببارم مثل آسمون ببارم
رادیو سوا تقدیم می کند مترو
تقدیم به مردی که در مترو جوراب‌هایم را از داخل کفشم دزدید مترو ای مأوای ما بی چیزها میبری هر روز ما را ناکجا هر کجایی که رئیست پا دهد کاش ما را در دل تو جا دهد مترو یار هر که از یاری برید با فشارش جامعه ما را درید از فشار قبر گاهی بدتر است هل نده آخ بینی هم لای در است وارد واگن شدن کاری خفن زور خر میخواد و دستی بزن دست و پایم عضوی از مردم شده کیف و کفش و دست و پایم گم شده بغض من له شد فقان از درد و غم کفش یارو گیر کرده در یقم تهویه ها گو تو هل او مای گاد آتش هستیم ما دوانگه نیست ما پیر دست گیر بی کسان دستم بگیر مترو یک بازار سیار و بزرگ می فروشد یک نفر گوسفند و گرگ کفش و مسواک و سوسیس بندری پوشک و چیپس و جوراب و بربری توی مترو گشت روشن دیدم شخصیت های فراوان دیدم دیدم اشخاص مطرح در جهان لینچان و یام شرکی کیوسان کاکر و جیم و خپل اسفندیار دکتر ارنست بیگلی بیگلی مرچه خار خط یک نه خط دو نه لعنتی من شدم بین خطوطت خط خطی از مترو سخن ها در سر است می روند چون ایستگاه آخر است آخر خط ناقه در گل مانده است یک سوال سخت در دل مانده است مبدا و مقصد فقط پایانه هاست ما نفهمیدیم آغازش کجاست واگنش می خارد و در آن کک است ایستگاه آخرش کهریزک
رادیو سوا